بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء. بحث ما در مقدمه دوم بود، یعنی مسئله وضع. تا کنون به دو مطلب پرداختیم، یکی تعریف وضع و بیان حقیقت وضع و دیگری اقسام وضع به لحاظ معنا. مطلب سوم در مورد کیفیت وضع در حروف است. اما قبل از اینکه وارد مطلب سوم بشیم، یک فائده و یک تکمله ذکر میکنیم. تکمله در مورد این است که بیان شد قسم چهارم یعنی وضع خاص و موضوع له عام مطابق نظر مشهور امکان ندارد. در خلال مباحث اشاره شد که بعضی ها قائل به این هستند که قسم چهارم امکان دارد. مصنف فرمودند که اینها خلط کردند و مواردی که از وضع عام و موضوع له عام بوده است را از مصادیق وضع خاص و موضوع له عام شمردند. شما در اصول فقه مرحوم مظفر این تصویر بحث رو خوندید. محقق خویی هم به همین تصویر بحث اشاره داره، که طبعا مرحوم مظفر هم که از شاگردای آقای خویی بوده از بیانات ایشون این تصویر رو گرفته. و اون این است که بعضی ها گمان کردن که قسم چهارم امکان دارد. گفتن مثل این که یک شبحی از دور داره میاد، شما فقط به تعبیر عامیانش یه سایه ازش میبینید، یک دورنمایی ازش میبینید، یک سرابی ازش میبینید، اما میدونید این حیوانه. از دور میبینید که رو چهار دست و پا راه میره. حتی زنا هم بعضی وقتا رو چهار دست و پا راه میره. بعد میبینید که این داره رو چهار دست و پا راه میره، ولی نمیدونید که این حیوان چه نوع حیوانیه، چه صنف حیوانیه. اما به فرض مثال این که یه روز اینو مشاهده میکنید، بعد دو مرتبه دیگه مشاهدهش نمی، باز یه روز دیگه اینو مشاهده میکنید. خب مثلا میخواد به این اهل آبادی بفهمونید که هر شب ساعت 9 شب که میشه یه حیوانی اونجا بالا پایین میزنه. آروم آروم یه اسمی براش انتخاب میکنی. این اسمی که میگه شما انتخاب میکنی برای اون جزئی و اون مصداق خارجی نیست. لذا اگر مثل همین حیوان در نقطه دیگه از این آبادی هم دیده بشه، شما همون اسم رو در موردش به کار میبرید. این نشان دهنده اینه که تصور اولیه شما خاص بوده، چون همون شبه رو فقط تو ذهنتون داشتید، تصویر دیگه نداشتید. اما لفظی که وضع کردید برای عام وضع کردید، یعنی هر حیوانی که شبیه این شبه باشه. لذا وضع میشه خاص، موضوع له میشه عام. لذا امکانش وجود دارد و عقلا محال نیست. ما بهتر از این مثال رو ذکر کردیم جلسه قبل، که گفتیم مثل این گوسفندی که در مؤسسه رویان بالاخره تو نتایج آزمایشگاهی پدیدار شده، اسمی که برای این انتخاب میکنن، اسم برای همین یه دونه که فقط نیست، که هر گوسفندی هم که بعد از این پدیدار بشه همین اسمو برخوردار میشه. لذا تصویر اولیه خاصه، اما اون وضعی که صورت میگیره برای جامع هست، برای عام هست. و همونجور که در خلال بحث‌های گذشته مصنف اشاره کرده بود و در ذیل عبارت نعم بهش پرداخته بود، آقای خویی هم در واقع همین جواب میده. میگه واضح یا تصور اولیش خاص بوده و برای خاص وضع کرده، میشه وضع خاص مزنله خاص، یا تصور اولیش خاص بوده اما منتقل به عام شده است. همون بحثی که دیروز داشتیم، خاص پله شده، معبر شده، تاریخ شده برای تصور چی؟ عام، میشه وضع عام مزنله عام. اما آقای خویی خوب توضیح نداده، باید مثل محقق خراسانی توضیح میداد. یعنی میگفتن که در چنین مواردی اگرچه به حسب ظاهر اولیه تصور خاصه، اما در حقیقت از تصور خاص به تصور عام رسیده. یعنی اون موقعی که داره این گوسفندی که از مؤسسه رویان هست و اولین گوسفندی هست که ایجاد شده است، وقتی اینو نگاه میکنه در حقیقت به واسطه این خاص عام متصور میکنه و لفظو برای اون عام قرار میدهد. نتیجه این میشود که مواردی که ما گمان میکنیم و از خاص موضوع اون له عامه، در حقیقت اینها از مصادیق چی هستن؟ مصادیق وضع عام و موضوع اون له عام هستن. این تکمله. علت این که گفتیم تکمله، چون تکمله مباحث قبلیه که آیا قسم چهارم امکان دارد یا امکان ندارد. بعد یه فائدتان در ادامه ذکر میکنیم. اینو بنویسید. خاص نه دیگه، مشتمل بر تصور خاص عام هست. هست از زید من میتوانم انسان رو تصور کنم، اشکال نداره. خب میشه وضع عام مزون لعام دیگه، به خاطر اینکه شما داری تصویر عامو میگیری. خاص نمیتونه در ذیل خودش مستقلن عامو نشون بده. عام میتونستم مستقیما از عام مرآت بشه خاص رو ببینم. یه چیز رو دقت نه، آیه محقق خراسانی میگه که ولعل خفا از آلکه، برای همین داره میگه موقعی که شما عام متصور میکنید زیر مجموعه عام، خاص رو میتونید ببینید. برای این که شما برای خاص وضع کنید نیاز به این ندارید که تصور جدیدی رو ایجاد کنید، چون در زیر مجموعه عام خاص وجود دارد. به تعبیر دیگه عام میتونه آینه تمام نمای خاص باشه، اما در جایی که شما خاص رو تصور میکنید زیر مجموعه خاص که عام وجود نداره که، بلکه عام فوق خاص وجود دارد. و موقعی که شما میخواید برای عام وضع کنید باید از تصور خاص به تصور عام برسید، لازم میشه وضع عام موزون لعام. خب یه تصور باشه، یه دو تا تصوره، یه دو تصوره. خب درسته، احسن تو میخوای انسان توضیح بدی میگی مثل زید. خب میدونم شما خودت داره میگی میخوای انسان توضیح بدی میگی مثل زید، چون در دل انسان زید وجود داشت. باید همین رو میگی ایشون هم خواهد. داره میگه انسان میتونه آینه برای زید باشد، چون انسان عام است که مشتمل بر زید هم هست. اما خاصه که انسان تصور میکنه، خاص رو توضیح دادیم تو نوشته جاتتون، گفتیم خاص یعنی لحاظ ممیزات شخصیه به گونه ای که قابل صدق بر کثیرین نیست. میخواستیم جزئی اضافی رو خارج کنیم، چون جزئی اضافی خودش کلیه که در ادامه بهش میرسیم. لذا من از تصور خاص به تصور عام میرسم، اونم تصور تفصیلی نه تصور اجمالی. لذا ایشون دیروز میگه فرق است، فرق واضح بین تصور شی به وجهی یعنی اجمالا و تصور هیچی به نفسی یعنی تفصیلا. در جایی که من عام متصور میکنم خاصم زیر مجموعه عام اجمالا میبینم، اما در جایی که من خاص رو تصور میکنم زیر مجموعه خاص عام وجود نداره. بله میتونه خاص من را منتقل کند به تصور عام، اونم به نفسی تفصیلا. مشتمل بودن به این معنا که باید بتونم اینو به عنوان یک ذره بین که میبینم زیر مجموعش ببینم، چنین چیزی وجود نداره که. اصلا خاص این قدرت و این توانایی رو نداره که.
این قیمت که شما دارید تصور میکنید یه چیزی که برای اون نداره، اما ما میگیم مراد از تصور این مشتمل بر این مطلب.
خب همین که شما میگید تصور ثانویه دیگه، این گوسفند مؤسسه رویان دیدم، ذهنم میره سراغ این که هم مثل وضع نوعی، تو وضع نوعی دقیقاً همین کار انجام میدیم. یک قالب رو میبینیم مثل فعله که ماده‌ای مثل ضرب درش ریخته شده است، اما موقعی که میخواییم اینو وضع کنیم برای فعل ماضی به خصوص ماده ضربه وضع نمی کنیم، بلکه هر ماده‌ای که در این قالب ریخته شود این میشه وضع عام موزون لام. جزئی رو وقتی که تصور میکنن جنس و فصل رو لحاظ نمی کنن، ممیزات خارجی رو لحاظ میکنن. هست اگر من بخوام تصورش کنم میشه تصور عام دیگه. خب میدونم جزئی به ما هو جزئی نگاه به مفهوم نداره، نگاه به مصداق داره. یعنی شما الان وقتی آقا رضا رو داری تصور میکنی این هیکل خارجی رو میبینی، این ممیزات شخصی خارجی رو میبینی، و این که شما میگی خب آقا رضا طلبه هم هست و تحلیل میخواد. خوشگل نه، مفاهیم جزئی که بعداً بحث میکنیم حالا بهش نرسیدیم. جزئی حالا منظور جزئی حقیقیه یا جزئی ذهنی هست یا جزئی اضافی هست، تو وضع در حروف مفصل بحث میکنیم که منظور کدام هست. اون که بحث کردیم با آقای خاجوی صحبت سر این بود که آقای خاجوی میگفت که این بدون لحاظ ممیزات و مشخصات یعنی چی به تمامی. گفتیم این گفت دست نگون، اینه که نمیگیم که ما داریم میگیم، ما الان که آقا رضا رو داریم میگیم، داریم میگیم که این هیکل خارجی خواهی میتونه اوصاف و ویژگی های دیگه هم داشته باشه. الان مثلا آقای همتی رو شما تصور میکنی کاری نداره که ملیتش چیه مذهبش چیه. اگر کسی آقای همتی رو تصور بکنه به لحاظ مذهبش بخواد لفظی رو وضع بکنه، خود همتی جزئیه اما لحاظ مذهبش میشه کلی. لذا اگه اسم برای اون مذهب بذاریم میشه وضع عام موزون له چی؟ عام. بعدا ثمر این بحثا کجا پیاده میشه؟ توی صحیح و عام کالی اشاره در ذهن کلام فائدتون کلام های ناینیه خدای ناینی داره کلام میرسیم بهش. بنویسید بحث در مقدمه دوم یعنی مسئله وضع بود قبل از تکملت ما درست. بحث در مقدمه دوم قبل شد یعنی نگفتم تکملتون از خارج تو توضیح دادم دیگه. بحث در مقدمه دوم یعنی مسئله وضع بود نقطه بذارید. بیان شد که در این مسئله در مجموع به 6 مطلب پرداخته می شود. نقطه 2 مطلب در گذشته بیان شد و در ادامه به بیان مطلب سوم یعنی کیفیت وضع در حروف می پردازیم. ولیکن قبل از بیان مطلب سوم لازم است یک تکملتون در جهت تکمیل مباحث مطلب دوم یعنی اقسام وضع و یک فائدتون در جهت اشاره به ثمره مباحث مذکور بلگول بیان نمایی. نقطه سر خط علاوه تکملت. درس های زنجانی می رفتیم، بعد مثلا خرداد ما درس تعطیل می شد، چهار ما مثلا درس تعطیل بود، بعد آقای زنجانی داشت سال قبل که قبل این درس تعطیل بشه داشت یه روایتی رو مثلا بحث میکرد، میگو در این روایت سه وجه وجود داره، وجه اول توضیح میداد، وجه دوم توضیح میداد، وجه سوم میمون، بعد سال تحصیلی جدید شروع میشد، بعد آقا میومد درس، بسم الله الرحمن الرحیم، وجه سوم این است که همین انگار دیروز مثلا کلاس بوده، چون خودش هر روز میرفت دفتر، بالاخره دفتر مرجعیت هر روز میردیم، خودش هر روز میرفت و ما بعد از اونم یه گرده داشت، حالا شما نبودید دیگه من کاری به شما ندارم، ادامه بحث رو میگفت بدون اینکه اصلا اشاره کنه بحث در مورد چی بود، مثلا بحث در مورد قاعده لا ضرر بود، 6 تا روایت گفتیم وجود داره، 5 تا روایتشو بیان کردیم، بحث در روایت ششم بود، روایت ششم فلان روایت بود، گفتیم سه وجه داره، دو وجهش هم گفتیم، خلاصش این بود، و اما وجه چی؟ سوم. اینا هیچ. وجه سوم این بود که خب وجه سوم چی این بود؟ خب احتمالاً قبل از جلسه آقایون جزوات داشتن، بودن آقا بس در اینجا بود، ایشون هم ادامه بحثو میگه، حالا شما هم که تکملتا می‌نویسید، خب این باید یه ربطی به اون بالا پیدا کنه، اول جلسه بعد مثلا دیگه میخونه متوجه بشه داره چی میخونه دیگه. مثل تکملتا. مثل بیان شد که مطابق نظر مشهور قسم چارم از اقسام وضع به لحاظ معنا، یعنی وضع خاص بیگول موضوع اون له عام، بیگول مطابق نظر مشهور و همچنین نظر مصنف امکان عقلی ندارد، و اینکه بعضی مانند صاحب فصول و اینکه بعضی مانند محقق رشتی قائل به امکان قسم چهارم می باشند، به جهت این است که بین بعضی از مصادیق وضع عام، بلگول موضوع له عام، خلط نموده اند و آن مصادیق را از موارد وضع خاص و موضوع له عام به حساب آوردن. نقطه گفتیم در بعضی از موارد ما تو مرحله اول خاص رو تصور میکنیم، از تصور خاص منتقل میشیم به تصور عام، بعد لفظ رو وضع میکنیم برای چی؟ عام. پایی میشه وضع عام موزون له چی؟ عام. تصور اولیه ما خاص بوده، اما اون تصوری که قبل از مرحله وضع وجود داره تصور عامه. از محقق خراسانی گفتن که شاید همین امر برشون خلط شده پوشیده مانده و اینها مصادیق وضع عام موزون له خاص رو از موارد وضع خاص موزون له چی؟ عام دونستن. نقطه بذارید بسید. محقق خویی نیز در محاضرات جلد 1 صفحه 51 در این زمینه می‌فرمایند قد یتوهمو امکان و ذالکه ای داخل پرانتز الوضع الخاص و الموضوع له العام پرانتز ببنده. یه مرتبه دیگه میخونم قد یتوهمو امکان و ذالکه فیما ازا رعا. ضمیر رعا و ضمیرهای بعدی برمیگرده به واضح. فیما ازا رعا شبهن من بعیدن و تیقن انهو اون شبه حیوانون ولیکن لم یعلم انه من ای نوع من انواعه. نمیدونه این بالاخره این حیوانی که اون دور میبینه یک حیوان اهلیه، سگه، حیوان وحشیه، گرگه، چی اونجا هست؟ نمیدونه چی هستن داره میبینه. او ای سنفن من اصنافهی فا این لهو همانا برای اون واضح هین ازن ان یتصور ذالک شبه الذی هو جزئی حقیقی. میگه برای این واضح جایزه که در این هنگام اون شبهی که یه جزئی حقیقی هست رو تصور کنه و یزع اللفظ به ازاء معنا کلی منطبق علیه و علا غیره من الافراده. میگه میتونه اون شبه که یک جزئی حقیقی تصور کنه اما سپس یه لفظی رو وضع کنه که هم برای اون شبه صد کنه و هر چیزی هم که مثل این شبه هست. همین عملیه وضعی که آقای خویی بهش اشاره میکنه به صورت یه داستان انیمیشنه تو علم نجوم زیاد هست. خیلی از ذرات معلق رو در هوا میبینن اما نمیتونن بهش هم نزدیک بشن به خاطر حرارت شدیدش یا اصلا توانایی ندارن، امکانات ندارن، لذا اسمی براش انتخاب میکنن که مثلا اسم بر این سنگریزهی که نورانی هست و معلق در جو هست هم شامل این میشه هم شامل هر چیزی که بعدن دیده بشود. فهازا من الوضع الخاص و الموضوع له العامه. نقطه سر خط. توضیح بیان مذکور این است که بعضی گمان کرده اند که قسم چهارم وضع به لحاظ معنا، یعنی وضع خاص و موضوع له عام، ولو اینکه در خارج واقع نشده باشد، ولی مانع عقلی نداشته و تصور چنین قسمی بیلگول ممکن می باشد. و برای تصویر این قسم گفتن اگر شخصی نسبت به یک جزئی حقیقی علم پیدا نماید و هیچ مصداق و فرد دیگری برای این جزئی وجود نداشته باشد تا او تصور نماید، ولیکن می تواند لفظی را برای این جزئی حقیقی به گونه ای وضع نماید که هم قابل صدق بر این جزئی حقیقی باشد و هم قابل صدق بر افراد و مصادیق دیگر بر فرض وجود آن افراد و مصادیق. نقطه سر خط. ظاهراً مثالی که در خلال مباحث گذشته بیان شد، یعنی مسئله نامگذاری گوسفندی که در تحقیقات مؤسسه رویان میگوید تولید شده است، میگوید از همین قبیل می باشد، یعنی واضح و نامگذار. بیلگول تصوری غیر از همین گوسفند تولید شده چه جزئی حقیقی هست ندارد، ولیکن نامی که انتخاب می نماید هم برای این جزئی حقیقی قرار می دهد، هم برای افراد و مصادیق دیگر که در آینده تولید می شوند و ظاهراً تمام مخترعینی که برای اختراع خود قبل از تولید انبوه نامی را انتخاب می نمایند، از تصویر فوق برخوردار می باشد و مطابق بیان مذکور باید تمام این موارد از قسم چهارم وضع به لحاظ معنا، یعنی وضع خاص و موضوع له عام، دانسته شود و نه تنها امکان آن پذیرفته شود، بلکه باید وقوع آن نیز پذیرفته شود، در حالی که مشهور امکان آن را نمی‌پذیرند تا چه رسد، مشهور امکان آن را نمی‌پذیرند تا چه رسد به وقوع آن. خب تمام اینا رو شما همین مسئله شبه دیگه گفتیم، این حیوانی رو می‌بینه اما نمی‌دونه از چه صنفیه یا از چه نوعیه. یکی از آقایون میگفت درس آقای وجدانی فخر میرفتن، بعد تو بحث نکاح، تو بحث ازاله پرده بکارت، اونجا صحبت از برقوس شده بود که یک حشره هست و اینا، بعد آقای وجدانی فخر توضیح میداد که این که مثلا حالا این دخترک بچه یه موقعی مثلا از جوب میپره، این پردش زائل میشه اینها، یا یه علاکلنگی بازی میکنه این پرده، یا اینکه یه برغوسی این حشرشو این پرده رو میخور. میگفت یه طلبه گیر داده بود با آقای وجدانی فخر که آقا این چه حشره‌ایه؟ گفت آقای وجدانی فخر گفت والله من نمیدونم چه حشره‌ایه، ولی هم خیلی خوش‌خوراکه، هم خیلی انتخابای خوبی هم میکنه. گفت من نمیدونم چیه، ولی فقط میدونم خیلی خوش‌خوراکه. حالا این من ای صنفنش هست. نقطه بذاره سر خط بنویسید. محقق خویی در ادامه در صدد پاسخ از بیان مذکور برآمده و می‌فرماید الا انه توهم فاسد. ضمیر انه می‌خوره به این توهم، چون قد یتوهم قبلا گفت، لکن این توهم یه توهم چیه؟ فاسد است. و ذالک، ذالکه میخوره به فساد، یعنی بیان فساد چیه؟ لأنهو، به خاطر اینکه اون واضح، قد یتصورو، به تحقیق تصور میکنون واضح، یا در بعضی از موارد تصور میکنون واضح، ذالک شبهه به عنوان انه جزئیون و معنن خاصن فیضع اللفظ به ازاء واقعه داخل خط تیره از شبهه. میگه در بعضی از موارد واضح تصور میکنه اون شبه رو به عنوان یک جزئی حقیقی و لفظ رو قرار میده به ازای همین جزئی چی؟ حقیقی. و قد یتصور ذالکه، یعنی اون شبه رو، به عنوان کلی منطبق علیه و علی غیره. و قد یتصور ذالکه به عنوان کلی منطبق علیه و علی غیره فیضع اللفظ به ازاء معنونهی، معنونهی یعنی اون مستا خارجی، فیضع اللفظ به ازاء معنونهی ولا ثالث لها فهو علی الاول من الوضع الخاص والموضوع له الخاص وعلى الثاني من الوضع العام والموضوع له العام او الخاص، بس دیگه برای اون عام وضع کنه یا برای خاص وضع کنه. کما لا یخفا، نقطه سر خط. خلاصه پاسخ محقق خویی این است که در مثال مذکور و تصویر وضع در آن دو حالت بیشتر قابل تصور نمی باشد، یا اینکه واضح آن شبه را داخل پرانتز یا مخترع آن اختراع را به عنوان یک جزئی حقیقی و یک مصداق خارجی تصور نموده است و لفظ را به ازاء آن قرار داده، به گونه ای که استعمال آن در غیر آن مصداق خارجی، بلگول استعمال در غیر موضوع آن له و مجاز می باشد، و یا این که به واسطه آن شبه و آن اختراع، ویلگود یک تصور عام و کلی و قابل صدق بر کثیرین پیدا می نماید، لذا لفظ را یا به ازاء آن عنوان کلی قرار می دهد که از مصادیق وضع عام و موضوع اون له عام خواهد بود. و یا اینکه لفظ را برای افراد و مصادیق خارجی آن عنوان کلی قرار می دهد، مانند وضع در حروف در نظر مشهور. لذا از مصادیق وضع عام و موضوع اون له خاص خواهد بود. لذا هیچ تصویری برای قسم چهارم، یعنی وضع خاص و موضوع اون له عام، وجود ندارد تا اینکه گفته شود بلکل قسم چهارم ممکن است و تصویر مذکور بلکل توهمی بیش نمی باشد. نقطه سر خط. به نظر می رسد پاسخ محقق خویی یک پاسخ گویا و راه گشا نمی باشد. نکنید میگه یا اینه یا اینه یا اینه، اومده خدا میگه یا هم اینه. اگه قرار باشه اینجوری نگاه کنیم، لذا دقیقش همینه که محقق خراسانی دیروز گفت، اینه که به نظر میرسد که پاسخ محقق خویی یک پاسخ راهگشا نمی باشد و از یک نحوه اجمال و ابهام برخوردار بوده و تکلیف وضع را در موارد فوق مثل اون اختراع روشن ننموده است و ظاهراً غرض ایشان از این پاسخ همان بیان محقق خراسانی می باشد، به این صورت که در چنین مواردی اگرچه واضح در مرحله اول و به تصور اولیه یک معنای جزئی حقیقی را تصور می نماید، ولکن در مرحله دوم و به تصور ثانویه یک معنای کلی و قابل انطباق بر کثیرین را تصور نموده است و لفظ را به ازای همین معنای کلی که قابل صدق بر این فرد جزئی حقیقی و افراد دیگر می باشد، بلگول قرار داده است، نقطه، به عبارت دیگر سرخط بهترین، این که سرخط مطلب ادامه همون از این جهت که به عبارت دیگر روشن شد، به عبارت دیگر کسانی که تصویر مذکور را در جهت ارائه امکان قسم چهارم وضع به لحاظ معنا، یعنی وضع خاص و موضوع له عام بیان نموده اند، در حقیقت خلط نموده اند بین مصادیقی از وضع عام، موضوع له عام، با مسئله وضع خاص و موضوع له عام. به همین جهت مصنف فرموده بودند لعل خفاء ذالک، لعل خفاء ذالک علی بعض الاعلام، گویا پوشیده ماندن همین مطلب بر بعضی از علما و بزرگان، و عدم تمییزهی بینهما کان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له عاما، مع انه واضح لمن کان له ادنا تأملا. این تکمیل بحث دیروز بود. علت این که اینو ذکر کردیم، یکی این بود که نهایت چیزی که در تصویر قسم چهارم هست بیان بشه، مضاف بر این که در اصول فقه مرحوم مظفر ذکر شده بود، بعدن شما در مقام تدریس بر بیایید، این قسم در کفایه به خوبی بیان نشده بود، با اینکه این عبارت دیروز که نعم بود در واقع همونو داره میگه، فقط مسئله شبه و اون مثال رو ذکر نکرده بود. بس کامل بشه اونجا انشالله برای جلسه فردا، فائدتون که از بیان محقق نائینی باشه و در تطبیقات فقهی هم مهمه ذکر میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
سحرخیز مدینه کی میایی؟ سحرخیز مدینه کی میایی؟ الا ای بی قرینه کی میایی؟ قلوب شیعیان دریای خون است، قلوب شیعیان دریای خون است، دوای زخم سینه کی میایی؟ دوای زخم سینه کی میایی؟ آقامون رو صدا بزنیم، صاحب عزای این مجالس و روزه ها، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. دلامون روانه مدینه کنیم، بریم در خانه آقا امیر المؤمنین، سینی بروی حضرت خیرالنسا زدند، سینی بروی حضرت خیرالنسا زدند، در بین کوچه فاطمه را بی هوا زدند، در کوچه ها حریف علی نیست یک نفر، دستش تناب بسته و از پشت پا زدن. یا صاحب الزمان، در بیشه شیر را به تنابی کشیده اند، در پیش دیده ها به گل مصطفی زدند، آتش فتاده بر سر و دستان فاطمه، آتش فتاده بر سر و دستان فاطمه، او را میانه شعله در باد و پا زدند، یک حوری فتاده میان آتش و دود، سینی به روی حوریه مرتضا زدند. تار از چشم مادر زینب به کوچه ها، تار از چشم مادر زینب به کوچه ها، او را به پیش دیده شاه ولا زدند، او را به پیشش دیده شاه ولا زدند. گم کرده بود فاطمه در کوچه خانه را، سینی به روی فاطمه در کوچه آزدند، با تازیانه آتن زهرا کبود شد، هی درک بدان که فاطمه را بی هوا زدند، هی در بدان که فاطمه را بی هوا زدند. گردیده بود قنفذ هم دست و با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه می زد. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد گاهی به خانه میزد. کاری کردن که آقا امیرالمومنین موقع غسل دادن دست از غسل کشید، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. مردم بوده باشد دستم رسید به بازوی ورم کرده زن را، از من علیم مخفی می کرد. یه مو اینجا آقا امیر المومنین دست از غسل دادن کشیدن، یه موقعیم تو شام زن نقل کردن، زن غسالهی آوردن که بدن بی بی رو غیر و غسل بده. اون زن غساله گفت تا نگیدیم بچه به چه مریضی مبتلا بوده من بدنشو غسل نمیدم. گفتن این بدن بچه، این بدن بچه مریض نبوده، اینا اثر تازیانه است بر بدن این طفل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هدیه کنید برای سلامتی و تعجیل فرج آقا امام زمان، صلوات خدا.